اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام قال فيما اوحى الله عز وجل الى داوود، در ضمن آنچه که به جناب داوود وحی شده بود این بود که یا داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون كذلک ابعد الناس من الله المتکبرون. آنچنان که نزدیکترین مردم به خدا متواضعانند، دورترین مردم هم از خدا متکبرانند. در این کلام نورانی مسئله تواضع و تکبر صبغه الهی پیدا کرده است و هر ارزشی که صبغه الهی یابد این مندگار می شود. لذاست که از خصوصیات اخلاق اسلامی آن است که گره می‌خورد به ارزش‌های معنوی و این خط فاصل بین اخلاق مادی و اخلاق معنوی هست. دیل کارنگی در کتاب آیین زندگی که کتاب اخلاقی غربی هاست، او هم اسم تواضع و تکبر رو به میان میاره، اما بین آنچه او به میان میاره و آنچه ما مطرح میکنیم تفاوت از زمین تا آسمان است. ما رنگ دینی رو به اخلاق اسلامی میبینیم. کتاب شریف اصول کافی باب تواضع حدیث 11. سخن پیرامون فقه کودکان بود. به طور طبیعی ما باید بحث رو از حمل شروع بکنیم تا ولادت و آنگاه مسائلی که در پی آن مطرح است. به این ترتیب شروع کردیم، رسیدیم به بحث حقوق حمل. بچه‌ای که در شکم مادر هست چه حقوقی دارد؟ فدای مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بشم که در زمانی که اصلاً این گونه مسائل مطرح نبوده چارچوبه ها رو بیان کردن، گرچه در ضمن پاسخ به سوالاتی که دیگران مطرح کردن. یکی قصه وصیت به حمل بود که قبل از تعطیلات مطرح کردیم. دومین بحث، بحث میراث حمل. آیا حمل وارث می شود یا نه؟ دو، آیا حمل می تواند به ارث بگذارد یا نه؟ هم وارث هم موروث. خب عرض کردیم که به دو شرط، یکی زنده بودن، یکی آن که حیاً از شکم مادر جدا بشود، حمل مثل بزرگترها ارث میبرد و ارث میگذارد. این رو جناب شیخ در مبسوط، جناب محقق در شرایع و بزرگان دیگر، ابن حمزه در وسیله، ابن ادریس، یحیی بن سعید حلی علامه، شهید اول، شهید ثانی، محقق اردبیلی، فاضل هندی، فیض کاشانی و بزرگان دیگر از جمله صاحب جواهر در جلد 39 جواهر صفحه 70، امام در جلد 2 تحریر الوسیله صفحه 334 فرمودند. به چه دلیل حمل هم ارث میبرد؟ به دلیل این آیه شریفه 11 سوره نساء: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ها میرسد به این جای آیه: ولأبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد. خب این یوصیکم الله فی اولادکم، این اولاد هم مولود را میگیرد هم غیر مولود را، چون بچه در شکم مادر هم ولد هست، عرفاً و شرعاً به او ولد گفته میشه، به حکم مولود هست. منتها این اطلاق داره روایات اهل بیت عصمت و طهارت اون دو شرط رو قید میکنه. این از کتاب. اما از سنت روایاتی دلالت بر این مطلب دارد. یکی از این روایات صحیحه عمر ابن یزید هست، جلد 27 وسائل کتاب الشهادات باب 24 حدیث 6. این روایت رو کتب اربعه نقل کردند: کافی، تهذیب، استبصار، همه این روایت رو نقل کردند و ما هم محضرتون میخوانیم این روایت رو از کتاب تهذیب. تهذیب چاپ قبلی، جلد 6، صفحه 268 و چاپ جدید صفحه 304، جلد 6 صفحه 304. روایت این است: احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عمر ابن یزید احمد ابن محمد قبلش میرسد حدیث به عرض میکنم که رواه الشیخ به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب مثله و عنه میاییم حدیث پنج و عنه میاییم حدیث چهار و عن محمد ابن یحیی و بنابراین عنه عن محمد ابن یحیی عطار هست عن احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی عن ابن محبوب حسن ابن محبوب حسن ابن محبوب از روات ثقه است برادرزاده او هم از روایات از راویان موثق هست عن عمر ابن یزید عمر ابن یزید ثقه است امام علیه السلام به او فرمود انت والله منا اهل البيت قال سألت ابا عبدالله علیه السلام متن رو از تهذیب بخوانم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات و ترک امرأته و هی حامل کسی مرد و یک زن حامله از خودش باقی گذاشت فوضعت بعد موتهی غلامن یه پسر از خودش زایید ثم مات الغلام بعد ما وقع الى الارض بعد از اینکه پسر متولد شد مرد فشهدت المرأت التي قبلتها انه استحل زن قابله شهادت داد که وقتی بچه متولد شد صدا و بانگ برآورد و صاح حين وقع الى الارض ثم مات و بعد مرد قال على الامام ان تجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام فرض اینه که این زنده متولد شد شهادت این خانم قابله در ربع میراث غلام نافذه یعنی اگر این بچه تازه متولد شده فوت شده اموالی داشت مثلا 40 میلیون مال داشت با این شهادتش 10 میلیونش مورد پذیرش قرار میگیره به وراثت میده چرا؟ به دلیل آنکه زن شهادتش در حدود خودش مورد قبول اگر 2 تا زن بودند نصف شهادت قبول اگر 3 تا زن بودند 3/4 شهادت قبول اگر 4 نفر زن شهادت دادند در همه این 40 میلیون شهادت ناخود. ولی اگر تنها قابل بود در یک چهارم شهادتش مورد نفوذ هست. خب معنای این سخن چیست؟ معنای این سخن این است که پس بنابراین حمل آنچنان که وارث واقع می شود موروث هم واقع می شود، از او ارث برده می شود. روایت دوم صحیحه فضیل ابن یسار هست که این صحیحه در جلد 26 وسائل هست. ابواب و میراث الخنسا، باب 7، حدیث 8، جلد 29، صفحه 304، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب و میراث الخنسا و ما اشبه. و به اسنادهی عن حریز، به اسناد جناب شیخ طوسی از حریز ابن عبدالله سجستانی، سند صحیح. عن الفضیل، فضیل ابن یسار هست، از چهره های درخشان اصحاب امام باقر. قال سأل الحکم ابن عتیبه ابا جعفر علیه السلام، حکم ابن عتیبه از امام باقر علیه السلام پرسید ان السبی یسقط من امه غیر مستحل، اگر بچه متولد شد اما بانگ نزد، صدایی از او شنیده نشد، عیور است، آیا ارث برده می شود یا ارث می برد؟ هر دو جور می شود خون. فاعرض عنه، امام جوابشو نداد. فعاد علیه، دو مرتبه سوال کرد. فقال اذا تحرک تحرکن بینن ورث، اگر تحرک آشکار داشت ارث میبرد. اذا تحرک، اذا تحرک تحرکن بینن ورث، فانه ربما کان اخرس، چه بسا لال باشه و زنده. آنچه که ملاک هست زنده بودنشه، به عبارت دیگر صدای او حقیقت داره، صدای او موضوعیت نداره. بنابراین اگر احراز کردیم که زنده هست ارث برده می شود و ارث می برد. این هم یک روایت. روایت دیگر حدیث 7 باب هست و عنه عن صفوان، و عنه عرض می کنم خدمت شما که و عنه عن صفوان عن ابن مسکان عن ابن بصیر عن ابی بصیر، عرض می کنم که سند ششم سند پنجم این است و به اسنادهی ان محمد ابن ابی عمیر. سند حدیث شش هست و به اسنادهی ان الحسن ابن محمد ابن سماعه ان محمد ابن زیاد ان عبدالله ابن سنان. و انهو ان صفوان و انهو از جناب حسن ابن محمد ابن سماعه است که واقفی هست، از صفوان ابن یحیی هست، عن ابن مسکان عبدالله ابن مسکان هست، عن ابی بصیر. رجال سند معتبرند، گرچه عرض می کنم که حسن ابن محمد ابن سماعه واقف. قال ابو عبدالله علیه السلام قال ابی اذا تحرک المولود تحرکن بینن، اگر بچه‌ای که متولد شده یه حرکت آشکاری داشته باشه، فانهو یرس و یورس، هم ارث میبرد وارث واقع می شود و هم مورث واقع می شود. فانهو ربما کان اخرس، ملاک فقط این نیست که حتما صدا و بانگ برآورد. خب این از روایات. روایات دیگر این باب هم حدیث سه این باب، حدیث چهار این باب، حدیث پنج این باب، همگی دلالت بر این موضوع دارد. لکن اینجا یک مشکلی هست و اون این که برخی از روایات تکیه خاصی کردند بر استحلال و بانگ زدن، که نه اگر صدایی از بچه در نیامد این بچه وارث و مورث واقع نمیشه. این روایات یکیش صحیحه عبدالله ابن سنان، حدیث پنج باب هست و به اسنادهی ان محمد ابن ابی عمیر ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلى على المنفوس، نماز خونده نمیشه بر بچه‌ای که در حین تولد از دنیا رفته. و اول مولود الذی لم یستحل ولم یصح ولم یورث من الدیه ولا من غیره، فاذا استحل فصل علیه و ورثه. این روایت میگوید که خصوصیت داره بانگ برآوردن بچه موقع تولد. مفهومش این است، بنابراین اگر ما احراز کنیم که بچه زنده متولد شده ولی در این حال بانگ بر نیاورده، وارث و مورث واقع نمیشه. این ظهور این روایت هست. عرض می کنم که حدیث یک این باب هم همین رو داره. محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه محمد ابن یعقوب که مرحوم کلینی است، حمید ابن زیاد از مشایخ مرحوم کلینی است، ولی واقفی، حسن ابن محمد ابن سماع واقفی است، عن محمد ابن زیاد یعنی ابن ابی امیه، عن عبدالله ابن سنان فی میراث المنفوس من الدیه قال لا یرث شیئا حتی یصیح و یسمع صوته. ارث نمی برد هیچی مگر اینکه فریاد بر بیاره و صدایش شنیده بشه. خب چه کنیم با این روایت؟ مرسله آن هم که حدیث دوی باب هست مرسله است، اون روایت قبلی موثقه جناب ابن ابی امیه بود، معتبر بود، این مرسله ابن آون هست. و عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن ابن آون، عن بعضهم علیهم السلام قال سمعته یقول ان المنفوس لا یرث من الدیت شیئا حتی یستحل و یسمع صوته. چه کنیم در جمع بین این دو روایت؟ عرض میکنم که به نظر میرسد که هیچ تعارضی این دو گروه روایت ندارند. گروه دومی را که خوندیم یه علامت ذکر میکنیم، علامتش بانگ برآوردن. بانگ بر نیاره یعنی مرده، نه یعنی این که زنده بوده و بانگ بر نیاورده. به عبارت دیگر میخوان این روایات بگن اگر حمل متولد شد زنده متولد شد، ارث میگذاره و ارث میبره، نه اینکه خصوصیتی برای استحلال یعنی فریاد زدن و سیاه قائل باشند. بنابراین این دو روایت و یا سه روایت به زمینه مرسله ابن آون، این در تعارض با اون روایات نیست، بنابراین نیازی هم نیست که آنچنان که جناب صاحب ریاض در جلد 9 صفحه 174 175 مطرح کرده، ما این روایت را حمله بر تقیه کنیم. این روایات، آیه شریفه را خوندیم، روایات را هم خوندیم که حمل هم وارث واقع می شود هم موروث، البته به شرط اینکه وقتی مورث مثلا پدر از دنیا رفته او در شکم مادر زنده باشه، این یک شرط. شرط دوم هم این که زنده متولد بشه. این فتوا از فتاوایی است که میتوان گفت که 5 مذهب یعنی شیعه، حنفیه، حنابله، شافعیه، مالکیه، همه همگی بر آنند که حمل میتواند از جمله ورثه واقع بشه با این دو شرطی که گفته شد. بحث بعدی که جدن به عنوان حقوق کودک میتوان مطرح کرد، این که در فقه شیعه و اهل سنت هست که اگر زنی مجرم باشه، و باید حد بر او اجرا بشه تا وقتی که بچهش رو نزاییده حق اجرای حد بر او ندارند. این رو تقریبا میتونیم بگیم مثل مسئله قبلی از مسائل قطعی شیعه و سنی هست. مرحوم شیخ مفید در عرض می کنم که مقنعه صفحه 782 دارد که و اذا زنت المرأت و هی حامل حبست حتی تزع حملها و تخرج من مرض نفاسها ثم یقام علیها الحد بعد از ذلک. شیخ مبسوط در مبسوط جلد 5 صفحه 262، مرحوم محقق در شرایع، مرحوم شیخ صدوق در مغنع، سالار ابن عبدالعزیز دیلمی در مراسم، یحیی ابن سعید پسر عموی محقق در الجامع للشرایع و کتاب‌های دیگر. این هم از مسلمات فقه اسلام شیعه و اهل سنت. خب تبریک عرض می‌کنیم اولین روز ربیع المولود رو، ان شاء الله ایام خوشی را شما خوبان در پی داشته باشید، ما شاهد اون باشیم که با رفع این ویروس منحوس جهانیان شاد بشن. در این روز اول به همین مقدار اکتفا میکنیم. موضوع این مسئله و جای مطالعه این مسئله هم شرایع رو که ببینید جواهر و مسالک در ذیلش دیده خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.